سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه مایکروفون از شما اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک طیاره شرکت هوایی ایر ایندیا که با 242 سرنشین عازم لندن بود، امروز چند دقیقه پس از پرواز از میدان هوایی شهر احمد آباد در غرب هند سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر صحت فدرال هند اعلام کرده که شمار زیاد در این حادثه جان باختند، بیان که آمار مشخص را ارائه کند. اما گفته شده که تا هنوز جسد 30 مسافر از محل رویداد یافت شده. ایر ایندیا گفته که مقصد این طیاره میدان هوایی یوتک در بریتانیا بود. پلیس گفته است که طیاره در یک منطقه مسکونی نزدیک میدان هوایی احمد آباد سقوط کرده. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته که از مجموع 242 سرنشین 217 نفر بزرگسال و 11 نفر کودک بودند. بر اساس اعلام ایر ایندیا از این تعداد 169 نفر تبعی هند، 53 نفر بریتانیایی، 7 نفر پرتغالی و 1 نفر کانادایی بودند. مقامات محلی در ولایت بدخشان گفتند که در نتیجه سیلاب‌های روز گذشته در این ولایت خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده. تا هنوز گزارش از تلفات احتمالی جانی این رویداد منتشر نشده است. مولوی محمد اکرام اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بدخشان، به خبرنگاران گفت که در ولسوالی های تشکان، خاش و تگاب به خانه ها، صدها جریب زمین زراعتی و اماکن عامل منفع آسیب رسیده و ده ها راست مواشی هم تلف شده. یک مقام ارشد ایران گفته که کشورش به دلیل افزایش تنش ها در منطقه از حق خود برای غنی‌سازی یورانیم صرف نظر نخواهد کرد. این مقام امروز به خبرگزاری رویترز گفت که یک کشور دوست در منطقه به تهران هشدار داده که احتمال حمله نظامی از سوی اسرائیل وجود دارد. رویترز نام این مقام را افشا نکرده. این مقام گفته که این تنش ها به منظور تاثیرگذاری بر موضع تهران درباره حقوق هسته‌ایش در جریان مذاکرات با ایالات متحده ایجاد شده. قرار است که دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران به روز یک شنبه برگزار شود.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آیا 50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می ته بدخوی جنگورا زرزری سریان ده گپ سر مغرغر کرد.
پیام مر نشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی ضیا احمد منصوری شما را به یک برنامه دیگر مایکروفون شما خوش آمدید میگویم. شنونده های عزیز، از قدیم گفتن هر کجا آب است آنجا زندگی است. این ضرب المثل که به مفهوم زندگی و اهمیت آب اشاره دارد، یعنی در مناطقی که آب وجود دارد حیات نیز وجود دارد. این ضرب المثل نشان دهنده اهمیت آن است که آب برای حیات انسان، حیوانات و سایر نباتات یک امر ضروری است و موجودیت آب به ویژه آب شیرین به معنی امکان زندگی انسان هاست، زیرا حدود 60% از وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد و این درصدی بسته به عوامل مختلف می تواند متفاوت باشد. مثلا موجودیت آب در بدن انسان با سن، جنسیت و ترکیب بدنی او در تناسب قرار دارد. بدن نوزادان حدود 70 تا 75% آب دارد و این مقدار با افزایش سن کاهش می یابد. مردان چون عضلات بیشتر دارند، معمولا درصدی آب بدن آنها نیز بیشتر از زنان است و آب حدود 60% وزن بدن مردان بالغ را تشکیل می دهد. افراد با درصدی چربی پایین تر آب بیشتر در بدن خود دارند، چون عضلات بیشتر از چربی آب را نگه می دارد. حدود 50 تا 55% وزن بدن زنان بالغ را آب تشکیل می دهد. علاوه بر انسان ها، زندگی همه موجودات زنده یعنی حیوانات و نباتات هم بدون آب ممکن نیست. اخیراً یک مؤسسه بین‌المللی به نام مرسی کورپس در مورد بحران جدی آب در شهر کابل هشدار داده. در یک تحقیق این مؤسسه که در 7 جون در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده گفته شده که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد ممکن است تا سال 2030 میلادی شهر کابل پایتخت افغانستان با خشکسالی کامل روبرو شود. در ادامه گفته شده که در حال حاضر 7 میلیون تن در شهر کابل زندگی می کنند و تخمین می شود که به دلیل کمبود شدید آب تا 5 سال دیگر حدود 3 میلیون تن از محل سکونتشان در این شهر بی جا شوند. مرسی کورپس افزوده که در 10 سال گذشته سطح آبهای زیرزمینی کابل 30 متر کاهش یافته و توسعه سریع شهری همراه با تغییرات اقلیمی عوامل اساسی در شکل گیری این بحران آبی پنداشته می شود. در گزارش همچنین گفته شده که حدود 80% آبهای کابل به دلیل سطح بالای فاضلاب، شوری و وجود ارسنیک، مواد کیمیاوی زهری غیر قابل استفاده و ناسالم پنداشته می شود. گاردین افزوده که میزان استخراج سالانه آبهای زیرزمینی در کابل اکنون به 44 میلیون متر مکعب می رسد، در حالی که این مقدار با میزان آبهای دریافتی مطابقت ندارد. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هم در مورد کمبود شدید آب در کابل هشدار داده بود. یونیسف در ماه اکتبر سال گذشته گفت که اگر در این زمینه اقدامات فوری صورت نگیره شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب روبرو میشه که خود گزارش مرسی کورپس تایید میکنه. به گفته شماری از کارشناسا برای حل مشکل آب شهروندان کابل مسیر آبهای دریای لوگر و پنشیر باید تغییر داده شود. باید در امتداد دریاها چاهای عمیق حفر شود تا آب در آنجا ذخیره شود و بر اساس او سطح آبهای زیرزمینی در شهر کابل و مناطق اطرافش افزایش بیابد. گفته میشه که مصرف این پروژه به حدود 400 میلیون دلار آمریکایی میرسد. کارشناسان امور آب با در نظر داشت مشکل جدی کمبود آب پاک آشامیدنی زیرزمینی در شهر کابل میگویند که حکومت طالبان باید فوراً برای حل این مشکل اقدام کند. متاسفانه متی الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ نداده. اما پیش از این در ماه فوریه سال جاری وزارت آب و انرژی حکومت طالبان اعلام کرده بود که به هدف رسیدگی به مشکل کمبود آب باشندگان کابل روند سروی و طراحی پروژه انتقال آب از دریای پنچیر به کابل تکمیل شده و پس از تایید بودجه کار روی این پروژه آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، موضوع مشکل آب کابل در این برنامه مایکروفون شما بحث میشه و از شما شنونده های عزیز در مورد خواهیم شنید. دکتر نجیب الله سدید متخصص امور آب و دکتر عبدالله حیوات آگاه مسائل آب و انرژی هم در این برنامه مهمان ما هستند که به سوالات شما جواب خواهند داد. دکتر نجیب الله سدید را در خط تلفن با خود داریم. دکتر سدید خوش آمدین.
سلامت باشین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما میهمان گرامی و تمام شنوندگان محترم در خدمت هستم.
دکتر صاحب، شما مقدمه کوتاه متاسفانه دراز شد، نمیخواستم که قدر طولانی باشه، ولی به هر حال مقدمه را شنیدین. در این برنامه در مورد مشکل آب در شهر کابل بحث میکنیم. شما به حیث یک متخصص امور آب دلیل اساسی علاوه بر تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پی هم دلیل کمبود آب در شهر کابل به خصوص آب پاک آشامیدنی را چگونه ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
تشکر میکنم. ببینیم غرض مقدمه باید بگویم که در کابل چند متحول بسیار عمده در جریان دو دهه گذشته رخ داده که به هر کدام از میپردازیم که باعث شده آبای زیرزمینی بیلانسش بر هم بخوره. یکی افزایش به سابقه نفوس است. ببینیم شهر کابل قبل از سالهای 2000 حدود کمتر از 2 میلیون نفوس داشت به اساس تخمین های اداره احصائیه و سروی افغانستان، و بعد از اینکه تحول در افغانستان آمد موجی از مهاجرین برگشته از کشورهای همسایه زیادترشان در کابل مسکن گزینش دارند به دلایل دسترسی به مؤسسات تحصیلات عالی و مکاتب و موضوعات بهداشت و کار به تمام وجه دلایلی بود که بیشتر مردم ترجیح دادن به در کابل مسکن بگزینن و همچنان مردم زیادی از ولایات اطراف کابل نزدیک کابل هم به کابل مسکن گزین شدن که باعث شد که شهر کابل حدوداً 4.5 مرتبه رشد غیر پلانی کنه و 1.5 مرتبه رشد حدوداً قسم پلانی کنه و نفوس از این شهر 2.7 تا 3 مرتبه افزایش پیدا کنه. یعنی قرار کال فعلا ما صحبت میکنیم تخمین است که بیشتر از 6 میلیون نفر در این شهر زندگی میکنه و این واضح گفت است که در پالی از سوی مدیریت هم در این دو ده اتفاق افتید و سوی مدیریت هم میخواییم در چند بخش تشریح کنم. بخش اولش تشبثات بود که در کابل ایجاد شد و اونا استفاده کننده های عمده آب هستند. مثلا بیشتر از گفته میشه قرار معلومات رسمی بیشتر از 500 فابریکه یا شرکت تولید نوشابه آب معدنی در کابل ایجاد شدن که تنها یک شرکت بزرگ از این حدود 1 میلیون متر مکعب آب از سفتهای آبی کابل استخراج میکنه. شما قیاس کرده میتونین که یک قوطی پیپسی یا کوکاکولا را که شما می نوشین در هرات یا در تاشکند تا در قزاقستان از صادر میشه و آبش آب کابل است، آب سفرهای آبی کابل است. و یه خودش نشان میده که چقدر ما نتونستیم که این تشبثاتی که بسیار مثبت هستند به جای انتقال میدادیم یا جای تاسیس میکردیم که بیلانس آبی بهتر می بود. در این دو دهه تا سال 2019 که من مطالعه انجام داده بودم از تصاویر ستلایت حدود 400 هکتار گلخانه در غرب کابل و در دیسبز و در قسمت های از مثلا حوضه آبریز فرعی لوگر تأسیس شده که این 400 هکتار 4 میلیون متر مکعب آب سالانه از قرار تخمینا از حوضه از سفرهای آبی استخراج میکنن. بر علاوه موترشویه ها را شما میبینین، حوضه های بزرگ آبازی را شما میبینین. خب کاملا این تشبثات نرمال از دیگه دنیا، اما در شهر کابل که بیلانس آبی کاملا در هم خورده این باید ما باید زیاد احتیاط میکردیم، این تشبثات محتاطانه در جایهای قرار میدادیم، جایگزین میکردیم که بیلانس آبی مثبت میبود. و این تمامش دست به دست هم داد که نرخ استخراج آب حدوداً 2.5 تا 3 مرتبه بیشتر از نرخ بازچارج یا بازیابی آبای زیرزمینی کرد. و این معنی است که به صورت طبیعی میزان آبی که در سفرهای آبی هم مثلا از اثر آب شدن برفا، از اثر بارندگی ها، از طریق رودخانه ها، شبکه دریا در کابل به وجود می آید، میزان استخراج 2.5 تا 3 مرتبه است. به این خاطر است که سطح آبای زیرزمینی در حال سقوط است و این سقوط تازه نیست. از زمان سالای 2005 به این طرف اسنادی که منتشر شد ارقام نشان میده که سطح آبای زیرزمینی کاهش یافته میره. اولین گزارش در سال 2010 تا 2014 چندین گزارش بسیار خوب نشر شد که نشان میداد که بیلانس آبی برهم خورده و سطح آبای زیرزمینی در حال سقوط است. به این خاطر است که ما میبینیم این روند ادامه پیدا میکنه و اگر شما کاسه خود آبای زیرزمینی تصور کنید، بسیار با مثال عادی که شنوندگان ما بفهمند، مثل یک کاسه شوروا وره ما میتونیم این مثال بدیم. یعنی به این معنی است که سطح کاسه شوروا سطح بسیار عریض است، یعنی مساحت زیاد داره و هر چقدر شما پایین رفته میره در حقیقت سطحش کم شده میره، یعنی همه حجم و ذخیره آبای زیرزمینی کم شده میره وقتی شما در آخر یا در حقیقت قسمت تحتانی کاسه شوروا میرسین. و این خاطر است که وقتی که میزان استخراج اگر ثابت هم میزان استفاده را ثابت هم قرار بدین، بازم نرخ پایین رفتن سطح آبای زیرزمینی به مراتب شدیدتر میشه وقتی شما در آخر کاسه شوروا که اینجا ما مثال دادیم برسین. و این خاطر است که حال فعلا گفته میشه که سالانه بین 5 تا 6 متر در بعض قسمت ها آبای سطح آبای زیرزمینی پایین میره و این بیشتر سفره های کمان خشکیده در بیشتر قسمت های کابل، دسترسی به آب آلتنا از طریق تانکرهای تجارتی صورت میگیره که دربارش صحبت میکنیم که چی مشکلات را به بار آورده. اما در کل بیشتر مردم رجوع کرده به چاهای عمیقی که او هم در دسترس چندین نفر است و یا چندین تشبث است، در دسترس عام مردم نیست به دلیل اینکه چاهای عمیق بسیار قیمت هستند، تکنولوژی بهتر بخاطر
دکتر سبسدید. بعد به مسئله چاهای عمیق ادامه خود دادیم، بیاین که دکتر سب عبدالله هواد هم خوش آمدید بگوییم به این برنامه. دکتر سب خوش آمدین.
لطف کردین. یک جان تشکر. سلام برای شما و برای شنونده های شما و مهمان شما.
زنده باشین. مهمان ما هستند دکتر صاحب نجیب الله سدید، متخصص امور آب. من نمیدانم که شما تانستین که مقدمه کوتاه این برنامه رو بشنوین و صحبت های دکتر صاحب نجیب الله سدید تعقیب کنین. اگر تعقیب نکرده باشین، به طور خلاصه بگویم که موضوع این برنامه مایکروفون شما مشکل آب در شهر کابل است که اخیراً مؤسسات و نهادهای بین المللی به طور جدی ابراز نگرانی کردند که اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، شهر کابل تا سال 2030 میلادی یگانه شهر این دنیای مدرن یا شهر مدرن خواهد بود که با قلت کامل و عدم موجودیت آب صحی آشامیدنی روبرو خواهد شد. دکتر صاحب نجیب الله سدید برخی نکات مهم در مورد ای که چرا آب آشامیدنی در کابل و سطح آب در مجموع در شهر کابل پایین آمده برشمردن. حال از شما میشنویم که اگر چیز اضافه میکنین، در غیر از او باز سوال را مطرح خواهد کردیم. بفرمایید.
تشکر. با صحبت های دکتر صاحب دمی آخر فقط یک دقیقه و شنیدم. ما با تایید صحبت های زنو که بله یک مشکلی است. کابل واقعا به امرو یک بحران کلان روبروی است. ما از سال 2016 تا 2021 دمی ارتباط تحقیقاتی که داشتیم، ما آبهای کابل یکی از مهمترین مباحث ما بود که ما او را سر از او بسیار کوشش میکردیم که زیادتر معلومات به دست بیاریم، از خاطر که کابل پرنفوذترین ولایت افغانستان است و به اصطلاح مرکز افغانستان است و با بدترین قلت آبی دچار است، بالخصوص آبی که ما داریم. این آب هم بسیار مملو است، به حد مملو است که قابل آشامیدن نیست. فرض مثال یک آب که به اصطلاح قابل آشامیدن است تا 100 تیدیس ما میتونیم که همون تیدیس مقدار مملویت آب است که ما بنوشیم، اما در بعضی نقاط کابل وقتی که ما سمپل گرفتیم و آب ما به اصطلاح تحت بررسی قرار دادیم، در بعضی جای 900، در بعضی جای حتی 11 تیدیس داشت که قطعا قابل نوشیدن نیست. اینجا دو بحث است. یکی بحث است که آیا آب ما قابل نوشیدن است یا نه. دومی که ما مقدار آبی که داریم، ما فرض مثال کابل در قبل از 2021 به 31.5 میلیون متر مکعب آب سالانه ضرورت داشت. آبی که ریچارج داشتیم 29 میلیون متر مکعب آب ریچارج داشتیم، یعنی ما در دفیسیت روان بودیم. که در او 29 میلیون هم 6.8 میلیون متر مکعب آب در وقتای بارانا و در اوخیزیا این ریچارج نمی شد، می بارید در سر کابل اما از طریق دریای کابل می رفت به طرف پاکستان، که ما در حقیقت بسیار با یک معضل جدی روبرو بودیم که متاسفانه دولت های وقت هیچ نوع توجه به واسطه که نمی کردن مانده بودن نمی رقمی بحرانه که کلانتر شود و میخواستن که میخواک رو از زیر قالین جورو کنن تا که کسی نبینه. حالا خوب بدتر از اوست، حالا خوب وضعیت برای عدی رسیده که اینو خوب نمیفهمن، افراد تکنیکی هم ندارن که بمگاهشون کمک کنه برشون نظر بده. دیگه فعلا ما با یک کاتاستروف آبی تمام افغانستان بالخصوص ولایت کابل دچار است. تشکر.
بله ممنون از شما دکتر صاحب سدید. طوری که من صحبت شما و صحبت دکتر صاحب هیواد فهمیدم، علاوه بر تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیهم و اینا، یکی از مشکلات بسیار اساسی تر مسئله مدیریت آب است. چون طوری که شما گفتین مقدار آبی که در شهر کابل و مناطق اطرافش استخراج میشه به مراتب بیشتر از زمو داره است که دوباره پس ای آب ها ترمیم یاری چارچه ها و سطح قبلی برسه، و دیگه ای که آب آشامیدنی هم بسیار مسموم است. قبل از اینکه به مدیریت بپردازیم دکتر صاحب، اگر شما دلیل ای که مثلا دکتر صاحب عبدالله هم گفتن که سطح کثافت آب 900 تا به 1100 است که قابل نوشیدن اصلا نیست، دلیلی که آبهای زیرزمینی شهر کابل در علاوه بنابرای که نفوس زیاد شده در سالیان اخیر به این شدت ملوث شده و با مواد زهری، یکی خب فاضلاب از دیگه ای که با مواد بسیار زهری کیمیاوی آلوده شده چی است؟
تشکر میکنم. واقعا بحث کیفیت آب در پلی کمیت بحث مهم است. ببینید در کابل سابق چاه‌ها بسیار کم عمق بودند و به مو اندازه در حقیقت آلودگی هایی که تولید میشد از اثر فاضلاب و فاضلاب هم در امو سطح سفره های کم عمق باقی میماند. بعد از اینکه سطح آب پایین رفت، این باعث شد که مردم چای عمیق بدون از اینکه در نظر داشت معیارهای انجینری اوپر کنند. این به این معنی که آبای آلوده سطحی را که نزدیک سطح زمین قرار داشت یا امو اکویفرها یا سفره های آبی کم عمق با سفره های عمیق که پاک بودند و وقت متاسفانه به اثر نبود راهنمود تکنیکی، به اثر نبود نظارت درست از حفر چاه‌های عمیق، در حقیقت باعث شد که دو اکویفر با هم وصل کنند مردم توسط حفر چاه‌ها. و وقتی دو اکویفر یا دو سفره آبی را با هم وصل کردند، سفره‌های بالا کاملا آلوده بودند به اثر فاضلات و که امواره در کابل بدون تصفیه، بدون از اینکه فاضلات در حقیقت توسط یک تصفیه خانه تصفیه شوه و مثل یک کشورها به صورت نرمالش در حقیقت آب پاک ساخته شوه، این آبا رخ نکدن با آبای زیرزمینی. و آبای زیرزمینی واضح است که سال به سال از اثر از این فاضلات آلوده شدن. دیگه از منبع فاضلات و فاضلات واضح گپ است که یه آلودگی آبای زیرزمینی از اثر قبرستانی آمد. در کابل چندین قبرستانی است که از اثر بارندگی ها در مسیر بارندگی قرار دارند و این باعث میشه که در دراز مدت در حقیقت نایتریت فسفرس و دیگه مواد کیمیاوی خطرناک به مرور زمان در حقیقت با آبای زیرزمینی رجوع کنه و رجعت پیدا کنه. ببینید در دیگه دنیا قبرستانی ها وقتی ایجاد میشه یا ساحات که کثافات تجمع میکنه جمع‌آوری میشه توسط شاروالی ها، مثلا امو ساحه را اول درست به طرف درستش با جیوتکستار مثل ترپال و دیگه وسایل میپوشانند، سیستم از اینکه آب کثیف از چی گونه تصفیه شود برش تدابیر میگیرن. اما در افغانستان حتی شاروالی کثافات را که جمع‌آوری میکنه در جایی که کثافات انبار میکنه در اونجا هیچ گونه تدابیر به خاطر از این گرفته نمیشه که این خب بالاخره باران ترشحات آلودگی از این کثافات جامده را بالاخره به آبای زیرزمینی میرسونه. خب چی تدابیر برش بگیریم؟ هیچ گونه تدابیر نیست متاسفانه. و اینا تمامش باعث شد که این آلودگی ها ایجاد شد. و از طرف دیگه شما میبینید که آب و هوای کابل در زمستان به چی اندازه آلوده است. آلودگی هوا، هر نوع وسایل که مردم ما دسترسی بهش دارن، رابر، پلاستیک، تمام اینا میسوزنن. و این سوختاندن واضحه که وقتی بارندگی میشه تمام از این دوباره به زمین در حقیقت تخش میشه توسط باران و بالاخره به آبای زیرزمینی میرسه. و از طرف دیگه چیزی که در کل افغانستان، تنها در کابل، در سطح کل افغانستان متاسفانه یک بحران است و ایست که ما در اشارکش ها و از کودهای کیمیایی بسیار مخربی که در دیگه دنیا من هستن. حتی ما چندین کود کیمیایی که در افغانستان بسیار مرواج است در لست سیای کودا و اشارکش های اروپا است. اونا در افغانستان مورد استفاده قرار میگیره. واضح گفت است که وقتی کود استفاده میشه، کودهای کیمیایی به زمین توسط آب نفوذ میکنه و بالاخره آیسته آیسته به آبای زیرزمینی میرسه. و این تمام از این مواردی که من ذکر کردم باعث آلودگی میشه. دریای کابل یک منبع دیگه آلودگی است. مردم متاسفانه کثافات جامده شانه، فاضلابشان تمام میشه به دریای کابل هدایت میتن. و این واضح است که دریای کابل یکی از منابع بسیار مهمه بازیابی یا ریچارج آبای زیرزمینی است. بنابراین وقتی دریای کابل آلوده باشه، این آلودگی کاملا به صورت مطلق داخل آبای زیرزمینی میشه و آبای زیرزمینی آلوده میکنه. و از طرف دیگه وقتی مقدار آب پایین میآید، آلودگی، غلظت آلودگی بالا میره. چون شما اگر فکر کنین یک قطره رنگ در یک بیلر از آب بندازین و یک قطره رنگ در یک گلاس از آب بندازین، چقدر رنگ آب تغییر میکنه؟ در یک بیلر آب فامیده نمیشه. و اگر شما در یک گلاس آب بندازین و فامیده میشه، کاملا رنگ آب تغییر میده. به این مثال هم که من دادم، آلودگی هم به این شکل است. وقتی آلودگی در میزان آب بیشتر باشه، غلظت پایین میاد، آلودگی بالاخره به صحت انسانی زیاد ضرر نمیکنه. اما اگر آلودگی هم زیاد باشه و مقدار آب هم کم باشه، باز این حالت به اندازه غلظت آلودگی بالا میره و این از نرمای سازمان صحی جهان هم در حقیقت بالا میره و این چیزی که حیات انسانی
را متضرر میسازه. بله دکتر صاحب عبدالهیوات، قبل از اینکه صحبت با شما ادامه بدیم، از یک شنونده رادیو آزادی میشنویم که منتظر ماندن. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
السلام علیکم همین سه محترم.
سلام بر شما، بفرمایید سب.
زنده و سلامت باشی، میمانه رو سلام میگم. وقت خو همین سب ما شما را سعی میکنیم نبانستان خیلی مردم عذاب استفاده بد میکنه. از این خاطر ما میگم که اگر در قریه برمی شما سعی کنی صد خانه است تقریبا 50-60 تانه شاید مقدره که اون شب روز شمسی لگند و از شمسی لگند تقریبا ببینی که تا افتونش اینه و تا بیگاه و پروان می روان. دو دیر سب حکومت باید خیلی کشم مورد که در از گرفتا شوقه. شما پشتر گفتی که در 2003 گفتی که تقریبا می روید که یا آب خیلی پایان می روید تقریبا می روید که ببینی که مردم آب پیدا نکنه که بخوره شمانده که زمین ها کشت و کار بکنه سرشان. دیر سب مردم خیلی این ضرورت پشه شده تقریبا زمین های للمی را که چیز کردن زیرا با بردن تقریبا می روید که چای می زده خیلی چا زده. اما این سب شما یک قریه مقایسه کنید یا وجا بروید سعی کنید خود چای زیاد است که ایران آنها میرون میمونه که چه رقم است بچه که مردم مدیریت نداره تقریبا یک کسی نیست که تر از چیز بکنه پاپشاری بکنه که دمش گرفته شوه تقریبا یک دانه دا خانه و پنج خانه یک چای عمیق بزنه تقریبا آب از اون زیاد مصرف نمیشه او مدیریت شده نباشه و یا آب است به مورد میره دیگه تقریبا خیلی مشکلات در بار میره وقت من مشکلات خو است یک خو مردم شما ماشاءالله زیاد شده ما خریا و تای کنه زمینا زیرتی اکثر دیدی که کن جور کرده، خانه جور کرده، ببینی که زمین هم پیر کاهش پیدا کرده. نیار سباید حکومت همین دو چیز خیلی کش بکنه که یکی زمین زراعتی را مسکن جور نکنه و یکی همین آبار مدیریت بکنه. نیار سباید دیگه توجه خاص داشته باشه. شما این سه بزرگوار نظر خود.
تشکر از شما شنونده عزیز. دکتر سب عبدالایواد طوری که شنونده ما هم گفتن باز هم مشکل برمیگرده به مدیریت آب. همی حفره چاهای عمیق و حفره به اصطلاح بیرویه و بدون برنامه و بدون پلان و به تعداد زیاد به یقین که سر سطح آبای زیرزمینی تأثیر داره. شما چی تصور میکنین که آیا در شرایط فعلی و در اوضاع فعلی افغانستان که یک حکومت وجود داره در افغانستان، یک حکومت موقت، این حکومت چقدر ظرفیت مدیریت سالم آب داره و آیا کارهای مشاهده میشه که به اصطلاح در زمینه مدیریت آب صورت بگیره؟
ببینید دو قسمت تقسیم کنیم. یک قسمت مسئولیتش برمیگرده به کسایی که امروز حکومت میکنن و یا به زور یا به رضا، و یک قسمت دیگه از دور میگرده به مردم افغانستان. ما تا زمانی که آگاهی عامه به سطح نرسانیم که مردم بفهمن که یعنی آب چقدر مهم است و باید ما خود ما سهمگیری کنیم در مدیریت آب ها، ای از عهده طالبان هم یا دولت فعلی برآورده نیست که اونا بتوان مدیریت کنن. یک موضوع. موضوع دومی که آب در هیچ دنیای مفت نیست. یگانه مملکت آب مفت است و چا میزنن و آبای زیر میکشن و برباد میکنن او افغانستان است. دمی صحبت که سر چای عمیق و هر کس آمده در هر جای برادرمون کمیان رو صحبت کردن، در 60 خانه 60 چای عمیق داره و هر کدام از اینا غیر مسئولانه آب میکشه. دولت اصلا درباره از این نه در زمان قبلی نه در زمان فعلی هیچ نوع تدبیر و تصمیم نگرفتن. زمان قبلی، زمان داودخان هم براتون قصه میکنم، یا زمان از عایشه شروع تا داودخان و بالاخره تا زمانی که حتی انقلاب 70 هم که شد، ما میتر داشتیم چی آب میادیم، ما هزینه آب میپرداختیم، نل از پغمان نل میامد در خانه های ما و ماهانه یا هر چند وقته ما پول آب میپرداختیم مثل پول برق و پول صفایی و پول هر چیز. اما این جنگ ها به خاطر از اینکه دولت ها مصروف چی شدن، جنگ شدن، یعنی جلو آب دست از اینا رفت و هر کس به فرض مثال ما برتان میگم یک تاور ساخته شده بود در 2019 به نام عزیزی تاور. عزیزی تاور یک چاکنده بود 370 متر پایین رفته بود. در اون وقت چاهای مردم دیگه که مثلا در اون چهار اطراف بود که کسی 40 متر و 50 متر و 60 متر کنده بودن، اونا اکثر از اونا خشکید، مجبور شدن که دوباره چی کنن. از خاطر که چاهای زیق عمیق بود و عزیزی تاورم بلاک های بسیار زیاد داشت و استفاده بسیار عذاب می شد، چهار اطراف از این تمام خانه که بود اونا او نداشتن. بعضی ها مجبور به این شدن که خانه های خود بفروشن به خاطر اینکه چقدر پایان برن، 370 متر خب هر کس پایان رفتن نمیتونست، مجبور بشد، مجبور شدن چون خانهشان آب نداشت، خانه را از بیابی اینا گرفتن فروختن. دولت فعلی برگردم به سوال شما، اونا اصلا فعلا خو این اجندای اول از اونا هیچ نیست و اجندای مهم از اینام نیست. امروز اگه در تمام جهان سعی کنیم ما شما آب از پترول و از تمام نوشابه‌جات دیگر که قیمت تر است، متاسفانه که در افغانستان هیچ نوع اهمیتی نداره و هیچ توجهی به این صورت نمیگیره. امیدواری ما ایست که یک حکومت به اصطلاح به وجود بیه که او اکاونتبل باشه، که او بتانه که به اصطلاح به مردم خود پاسخده باشه، بتانه که نمی چیزها رو مدیریت کنه، هم جلوگیری از مملو شدن آبها بگیره. حالا فکر کنین یک لیتر موبایل سوخته را که اینا چپه میکنن، اکثر مستری خانه ده باشین داری خاک داری زمین چپه میکنن، او 14,000 لیتر آب مملو میسازه، کثیف میسازه، قابل نوشیدن نمیمانه دیگه. فکر کنین 6 لک موتری که در اون زمان قبل 2021 در کابل بود کالا شاید هم زیادتر شده باشه، هر کدام از اینا اگه در 3 ماه یک دفعه موبایل اینا تبدیل شوه و امی موبایل اینا رو اینا بریزانن در روی زمین که اکثرا میریزانن، فکر کنین که آب زیرزمینی کابل از نوشیدن بد میباشه یا نه؟ با واسه که یک چیز بسیار کوچک شما صحبت کردم، دکتر صاحب قبلا به ارتباط مسائل دیگه هم صحبت کردن که موجب ممنوعیت که آوار کثیف میسازه و ممنوعیت آب میشه. اینی تمام چیزاست که اینجا کلگی باید با هم دست به هم حرکت کنه و کار کنه. منتظر از این نباشه که طالب اونا فقط به خاطر اجندای خود شیشتن و اونا اجندای خود پیش میبرن. امروز اگر ما سعی کنیم که یعنی فساد یا کم ظرفیتی یک قدر که دولت غنی بود از او که دو چندش فیلن در دولت از ایناست. امروز مولا در مابین مسجده قریاجات پیدا نمیشه، کلش امر بالمعروف شده آمده در مابین شورا خیمچه در دستشن در پای مردم میزنه، به وزارت آب برخون که بینید یعنی میاششتن مولای مسجد بوده در کنر در کنم جای او رو گرفتن آوردن در وزارت آب برخ یک چیز ساختن، در وزارت آب تنظیم آب. اینا مدیریت از پیش از اینا نمیشه، مردم خودشون یک مقدار مسئولیت باید بگیره.
بله تشکر از شما دکتر صاحب سدید. طوری که شنیدین دکتر صاحب عبدالله ایواد در مدیریت آب نقش مردم هم بسیار اساسی دانستن و در ضمن گفتن که آگاهی عامه و سهمگیری مردم در مدیریت آب یک امر بسیار مهم و اساسی است و راست هم میگن، واقعا طور که اشاره کردن همیال میبینم امروز قیمت امروز یک لیتر تیل پترول در امریکا حدود 83 سنت است که از یک دلار امریکایی بسیار پایین تر است، ولی قیمت یک لیتر او یک دلار و 10 سنت حداقل است، یعنی یک لیتر او به مراتب قیمت تر از تیل پترول است. دیگه دکتر صاحب بیاین که ما هم به نحو در همین لحظات برنامه در آگاهی عامه سهم خود ایفا بکنیم. شما به حیث یک متخصص امور آب، به حیث کسی که در عرصه آب و مدیریت آب در افغانستان تجربه زیاد دارین و زیاد به اصطلاح تلاش کردین و تحقیقات انجام دادین، اگر بسیار ساده بگوین که مردم عادی یا عوام به خاطر حفظ سطح موجود آبهای زیرزمینی در شهر، نه تنها در شهر کابل بلکه در مناطق مختلف افغانستان و همچنان جلوگیری از ملوث ساختن بیشتر آبهای زیرزمینی، چه کارهایی را میتونن انجام بدن و چه اقدامات را میتونن خودشان در سطح خانه، محل و منطقه خود انجام بدن؟
تشکر میکنم. بحث استفاده مؤثر از آب واقعا در افغانستان یک بحث بسیار مهم است که به او کمتر پرداخته شده. ببینید، من اول میخوام در سطح سکتور زراعت صحبت کنم، به خاطر که سکتور زراعت یکی از سکتورهایی است که بیشترین آب و استفاده آب در سطح افغانستان همین سکتور میکنند. ما در دیاقیر ما متاسفانه تنها یک نمی از امی آبیاری بلد هستند که او آبیاری غرقه‌ای است و آبیاری غرقه‌ای واضح است که بسیار آب زایی میکنه، تا 70% آب زایی میشه. شما ببینید در افغانستان از یک طرف کرد یا زمین آب رها میکنن و از طرف دیگه تا که او زمین پر آب نشه، کاملا دنداب نشه، آب در قد به او زمین نمی بندن و این اشتباه است. به دلیل از اینکه اول خود زمین قدر آب نیاز نداره و دوم اگر زمین ناهموار باشه به اندازه آب زیاد از نیاز گیاه در حقیقت در اونجا مادن میکنیم که آب واضح که کلش تبخیر میشه، قسمت زیادش تبخیر میشه. در پلی مفاداتی که واضح گپ است که آبیاری غرقه یک مفادش است که زمینش شستشو میکنه، نمکیات زمینش شستشو میکنه. اما در کشور ما که با کمبود آب مواجه هستیم، مردم ما از سولار پنل های ارزان استفاده کرده تمام روز که وقت نور آفتاب است آب ما از زیر زمین پمپ میکنیم و فکر میکنیم آب زیر زمینی بی انتها است و این کاملا یک درک اشتباه است. حتی بعضی مردم ما فکر میکنن که آب زیر زمینی وقت باران میباره دوباره تغذیه میشه. نه خیر، به او اندازه تغذیه نمیشه. ببینید نرخ تغذیه آب زیر زمینی تنها در قسمت های رودخانه در نزدیکای دریاها خوب است تا 30% از آبی که در رودخانه جریان پیدا میکنه میتونه که با آبای زیرزمینی را پیدا کنم. در باقی افغانستان تنها 10% چانس ازیره داره، 10% بارندگی که با آبای زیرزمینی را پیدا کنم. مطابقش در سطح نزدیک های سطح زمین باقی میمونه، رطوبت خاک میشه دوباره پس تبخیر میشه. از نزدیک سطح زمین یک متر عمق خاک، از یک متر عمق خاک تا پایین نمیره نظر به خاصیت خاک. بنابراین این درک باید مردم ما داشته باشن که آبای زیرزمینی بی بدیل هستند. استخراج بیرویشان باعث میشه که این آبار کاملا منابع استراتژیک است و این کاملا از دست بره و دیگه منطقه ای که زراعتش یا اقتصاد زراعتیش وابسته به آب زیرزمینی است در حقیقت این وابستگی اقتصادی کاملا از بین بره و این زندگانی از این مردم در حقیقت کسایی که از آبای زیرزمینی زندگان امرار معاش میکنن در حقیقت کاملا این از بین بره و اونا را به یک سرنوشت نامعلوم دچار کنه. ما شما مثالای شدیدیم در فرا در بعض جایهایی که مردم آبای زیرزمینی را استخراج میکردن، زمین ایجاد کردن، باغ ایجاد کردن، بعد از چند سال آبای زیرزمینی خشکید، باغایشان خشکید، مجبور شدن که کوچ کنن از یک منطقه به دیگر منطقه، بکوچن منطقهشان رها کنند. و این در حقیقت سوال کاملا چیز است، موجودیت و در حقیقت سوال جان به سلامت بردن است. به این خاطر این سوال نیست که ایران ما مثلا عادی فکر کنیم. بحث دوم در بحث خانوار استفاده برای آب مقاصد نوشیدنی، شستشو، بهداشت است که ما هم در سطح افغانستان بسیار زیاد ضایع میکنیم آب. در بسیار قسمت ها مردم ما نمیدانند که مثلا از آب چگونه استفاده کنند. به طور مثال در دیگر دنیا از شاورای بسیار مؤثر موجود است که شما میتونین بسیار زیاد قدرت مؤثر.
دکتر سپسدید ببخشید صحبت شما را قطع کردم، قبل از اینکه از در مورد استفاده آب در منزل صحبت بکنیم هم یک شنونده را میگیریم که زیاد در خط تلفن ماندن، بعد ادامه میدیم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب. یا حوصله‌شان به سر رسید یا مانع میشه.
شب
شما بخیر، بفرمایید سب. ما گفتم بی حوصله شدین قطع کردین، بفرمایید سب.
نه ما بسیار بحث خوش نماید، بسیار بحث خوب بود، دکتر سب بسیار نظر خوب میده.
بله دکتر سب نجیب الله
سر اصل
بله بفرمایید.
آره سر اصل مطلب میخواست دکتر خودش قصه کنه در استفاده از آب در منزل. همین قصه کردن که در دیگر کشورها، در کشورهای جهان اول، کشورهای پیشرفته مردم بسیار از شاورای خوب استفاده میکنه و مردم استفاده آب به صورت بسیار منظم و دقیق، یعنی به صورت متریک داره. ولی در افغانستان این رقم هست، زمانی که بحث کالاشویی باشه، بحث ظرفشویی باشه، هر چیزی که باشه، زمانی که استفاده آب تمام شد، حتی همین مردم به اون اندازه این جهان بینیش ضعیفه که نمیتونه چیکار کنه، میشیر بسته کنه. این شیر آب حتی بسته نمیدونم آب هم ترکیه اکثرا الهی موره. یعنی چی نو یک راهکار را مو دکتر سه پیش رو بگیریم، یا چی نو یک هماهنگی را، یا چی نو یک راهنمایی را برای مردم پیش رو بگیریم که مردم در حقیقت استفاده مؤثر از آب یاد بگیره، که از ضایع شدن به جای آب واقعا جلوگیری کنه. که امروز ما در افغانستان میشنیم که بحران آب واقعا در حال بسیار شدید چی است، و کابل هم که تا سال 2030 اینه مگه که اولین شهر مدرن جهان خواهد شد که آب زیرزمینیش کاملا خشک میشه. این یک حرف بسیار جدی است. اگر مردم افغانستان واقعا مد نظر نگیره، تنها نه کابل که بلکه بزرگ شهرهای دیگه مثل تهران، مزار، قندهار، جلال آباد و دیگر شهرها را هم این خطر کاملا جدی تهدید مونه. به نظر شما ما چه راهکار برای فهمندن مردم برای تغییر اذهان مردم میتونیم پیشرو بگیریم تا یک مردم استفاده دقیق تر از آب چیستون انجام بده.
بسیار زیاد تشکر از شما. گناه ما بود که من صحبت دکتر صاحب نجیب الله سدید قطع کردم، ولی در عوض خوب شد که اون شما سوال دوباره مطرح کردین. دکتر صاحب بفرمایین به سوال همکار ما جواب بدین.
تشکر میکنم. با ادامه چیزی که ما میگفتم که شاورای موثر که هست، حتی در کابل هم یاله به نظر ما هست، اگه مردم ما تلاش کنن ای برشان مهم باشه، آب برشان مهم باشه، کابل در دسترس است، در آشپزخانه، در قسمت ظرفشویی، حتی در اینجا که ما میبینیم مردم کاملا تمام ظرفها را در یک قسمت، در یک آب، در یک حجم آب کاملا میشوین، باز به خاطر اوکش از دیگه آب بیشتر استفاده نمیکنن، بلکه او را بسیار زیاد توسط صافی که پاک است مرازی صافی میکنن، از آب، از زیای آب جلوگیری میشه. یعنی مثل از این نیست که همیشه شیر شما در قشیردن رها بانین و آب رفته بره و هر چیز چندین بار افکاش کنین، در حالی که در حقیقت بر همسایتان آب نیست، بر مردمتان و منطقهتان آب نیست و همی آب بر شما در چند سال بعد تا چای عمیق و مگدار این چای عمیق بالاخره خشک میشه. بنان در کل دست خانوار فرصت های از یه است مردم استفاده کنن، اما یک چیز ما واقع بینانه بگیم که مردم افغانستان واقعا در یک وضعیت هستن که کمترین
بله ببخشید، فکر میکنم که تلفن دکتر صاحب قطع شد. اگر که صدای ما را میشنون ادامه بدن، در غیر زود دوباره برشون تلفن میکنیم صحبت ادامه خواد دادن. بیاین خیلی دکتر صاحب عبدالله هیواد، چون دکتر صاحب صحبت خود شروع کرده بودن در قسمت استفاده از آب در منزل، ولی در صحبت قبلی خود به یک نکته دیگه اشاره کردن که او آبیاری زمینای زراعتی بود که گفتن که به شکل بسیار نادرست آب سر زمین رها میشه و از یک طرف میره میایه و از یک طرف میره بدون از اینکه همون نباتات هم از او درست استفاده کنه. یکی از شیوه‌های آبیاری که امروز زیاد در دنیا مروج شده و استفاده میشه، خصوصا در محلاتی که آب کمتر وجود داره، او آبیاری قطره است. اگر شما با کلمات بسیار ساده توضیح بدین که چی نوع آبیاری است و چگونه میتونن استفاده بکنن زارعین موضوع و چقدر یعنی از لحاظ قیمت و اینا صرفه میکنه برشان، باز میریم دوباره پس سراغ دکتر صاحب نجیب الله سدید که امیدوار هستیم با ما وصل شون و صحبت خود ادامه بدن. بفرمایید.
تشکر. ما فکر میکنم که یعنی سیستم قطره ای اول متشکر کنم که سیستم قطره ای خودش یعنی خود به اصطلاح تشریح میده که جایی که یک نهال شانده میشه در اونجا به رقم قطره میچکنن در ریشه درخت که از اینکه در کل زمین آب ایلا کنن در جایی که امون نهال است و جایی که ضرورت است بر آب در اونجا میمانن. اما اگه ما شما در موبایل در کابل در حومی کابل سعی کنیم، ما زمین های زراعتی فرض مثال در طرف دی سبز و دی حیا و بازی رقمی دار میخوریم، طرف پغمان و جایی که ما زراعت داریم، اکثریت زمین های ما گندم و جو و جواری و ایچی ساکش میکنه که اونا را آدم نمیتونه که قطره ای آب بده. یک موضوع دومی که اگر ما شما سعی کنیم که شورای همسایه ما که از ما که به مراتب کمتر آب داره، یعنی ما در حوض دمی منطقه پر آبترین مملکت افغانستان و تاجیکستان است و اونا هم کشت زراعت دارن با این رقمی که ما کشت زراعت میکنیم، چون مقدار آبی که شما اعلام میکنین در زمین یک مقدار از که ضرورت است به خاطر مول نهال او به خود است میکنه، بقیه زی که دوباره ریچارج میشه میره زمین دوباره آب زمین ریچارج میکنه. یعنی ما از اون ناحیه ما زیاد نگران نیستم، ما از یگانه ناحیه که زیاد نگران هستم اون چیست امی آبی که ما فعلا امی آب ناچیز و کمی که ما داریم، اول که یه پاک نگاه شد و که لااقل قابل آشامیدن و قابل استفاده باشه، یک اویرنس یا یک آگاهی عامه ضرورت است که ما به تمام مردم بتیم که برادر یعنی ذخیره شماست. ما قبل از 2021 یک تحقیق چی کردیم که کابل 60 متر آب داشت و 30 متر آب از استفاده شده فعلا. ما یعنی هیچ نقطه کابل نیست که شما چا بزنین شما در 30 متر آب بکشین، از 30 متر به پایین تر رفته آب. مثلا در بین نیزار و در بعض جای دیگه در زمان زایرشاه و داود خان به اینجا کل یه او بود، دلدلزار بود اگه یادتان باشه، اینجا مرغاوی میشیشت. بله. اما امروز وقتی که میبینیم آب اگر در اونو بین نیزار هم شما برین اگر شما چا بخواین بکنین از 30 متر به پایین میره. این ذخیره هسته که یعنی هر روز کم شده میره. ما بالاخره امی 60 متر آبی که خلاص شوه ما دیگه 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 آب ما خلاص میشه. کابل یک شهر به قول گفته شما در شروع که گفتین یک شهر خاط بود، اولین شهر خاط بود در جهان که هر چیز داره بدون آب. و آب یک ماده است که او آدم نمیتونه که بسازه دوباره، از یک چیز دیگه او رو دوباره بسازه. مجبور هستیم که او رو یعنی به یک رقم نه یک رقم یه ریچارج دوباره به صورت ساق بودیم که قبلا هم در این باره ما چندین بار صحبت کردیم که باید دریای پنچیر رقمی از رای دیسال
بیاین. پیش از این که به دریای پنچیر بریم، امی سوال آخر ما خواد بود بیاین که خیلی به دکتر سب صدید وقت بتیم که بسیار کوتاه همون صحبت را که آغاز کرده بودن ختم کنن. باز میریم به امی تغییر مسیر دریاها که واقعا یک مبحث بسیار جالب و در ضمن مبحثی است که در سالهای اخیر زیاد میشنویم. دکتر سب بفرمایید کوتاه گپتان را خلاص کنیم که باز قطع نشه. بفرمایید.
گپ ما به نظر معمول نهایی بود که ما در استفاده از آب و در بحث از این که واقعا مردم کابل کمترین استفاده آب در سطح منطقه و در سطح آسیا عطا میکنند. ببینین فی خانوار جایی که نل نداره 20 لیتر در یک شبانه روز استفاده صورت میگیره، در حالی که در می پاکستان ایران بیشتر از 100 لیتر فی شبانه روز فی نفر استفاده صورت میکنه. بنان ما فکر کنم که خوب از سر مؤثریت استفاده از آب صحبت کنیم، اما بر مردم کابل در خصوص مردم کابل استفاده به اندازه پایین است. استفاده به خاطر که آب نیست، آب وجود نداره. درست است که باید این کارهای فرهنگ سازی از قبل میکردیم که مردم مؤثر استفاده میکرد، آب آلوده نکنن. آلودگی بسیار مهم است، اما مقدار استفاده در کابل شاید در سطح ولایت افغانستان هم پایین باشه، به دلیل از اینکه دسترسی به آب کاملا پایین است و قیمت آب به اندازه بلند است.
بله دکتر سب،
لیتر یک افغانی قیمت آب
اینه. همین موضوعی بود که شما قبلا به او یک اشاره داشتین که آب از طریق تانکرها به فروش میرسه. چقدر فروش آب و رسانیدن آب از طریق تانکرها میتونه که به اصطلاح مؤثر باشه و در ضمن از لحاظ صحی درست باشه؟ آیا در این تانکرها همو معیارا و استانداردهای صحی در نظر گرفته میشه یا نه؟
ببینیم تانکرها دو بحث داره. یکی بحث مثبتش است که واضحه که پس در نبود آب حداقل مردم یک راه دارن که برای نوشیدن حداقل این تانکرها میتونه برشان آب تامین کنه، و از طرف دیگر راه منفیش است که تانکرها میتونه یک سیستم مافیایی ایجاد شوه که انحصاری کنن آب و آب حتی قیمتایش بسیار بلند ببرن. شما میفهمین امیال در خیرخانه در نزدیکای کو قیمت آب دو برابر تا سه برابر قسمتایی است که ساعت انوار است. از طرف دیگر تانکرها وقتی که شما آب توسط تانکر به مردم میرسانین، آب 33 مرتبه قیمت تمام میشه بر مردم. یک بحث. بحث دومی، تانکرها سرکا را بیروبار میکنه، ترافیک ایجاد میکنه، مشکلات آلودگی صوتی ایجاد میکنه، تمامشان لاسپیکر دارن. بحث دوم بحث آلودگی است که تانکرها ایجاد میکنه. ببینین شما تصور کنین که اگر کل کابل به آب شوه، ای اصلا قدر تعداد تانکر وجود نداره که به مردم آب بیاره، و این تانکر ها متاسفانه آب خود کابل ها بر مردم کابل میارن، یعنی آب نیست که یه آب بیرون کابل از یک منبع مطمئن تامین کنن. بنان این در حقیقت شما آب از توسط از چاهای عمیق میگیرین، توسط خود بالای خود مردم به فروش میرسونین. در حقیقت ما هیچ مشکل کم نمیگیریم، در حالی که ما مشکل سرعت میبخشیم و وسعت میدیم امو پهنای مشکل. متاسفانه.
تشکر از شما دکتر سب. شما آغاز کرده بودین صحبت در مورد تغییر مسیر دریاها، منظورم دکتر سب عبدالله عواد است. بین پس ادامه بدین، شما گفتین که یکی از راه‌های حل برای مشکل بی‌آبی در شهر کابل میتونه تغییر مسیر برخی دریاها به شمول دریای لوگر و پنچیر باشه. بفرمایید ادامه بدین. این بحث بسیار جالب است که ما هم در مورد زیاد شنیدیم، این که چقدر این ممکن است و از لحاظ اقتصادی ممکن است، از لحاظ نیروی بشری و از لحاظ امکانات تکنیکی ممکن است. بفرمایید.
ببینید تحقیقاتی که قبلا از طریق وزارت آب برق به اصطلاح صورت گرفته، و محققین دیگه آب در کابل که کسایی که علاقمند و یا نگران آبهای افغانستان بودن، اونا تحقیقاتی که یک چی UNDP هم هست که تقریبا 250 صفحه زمان جمهوریت یک تحقیق صورت گرفته بود. تا زمانی که ما آبهای خود در داخل وطن خود بوده سرگردان نسازیم، ما از معضل آب بیرون برآمده نمیتونیم. این بالکل چیزی هست که حرف دوم در پولی ایزی نیست. ما هر قدری که دریای پنچیر بینیمی حدوده کابل ایره بچرخانیم، اونم قدر جذب میشه و اونم قدر از خاطر که فعلا میره به امرای چند دریای دیگه یک جای میشه، دریای لغمان و دریای لوگر و اینا کل یک جای میشه، بالاخره میره به طرف پاکستان. یعنی چون یک دفعه از این حدودات کابل که خطا میخوره، باز دیگه کوبند است که میره تا به نزدیک جلال آباد، از جلال آباد هم که هست یعنی زمین زیاد نداریم که زمین کشتی باشه، اکثریت آب که هستن میره به طرف پاکستان میره. ما اولین کار اساسی که باید صورت بگیره که امی چند دریایی که در چهار اطراف کابل هستن نیمچه ها بزنن. دریای بسیار خوب امکانات داره که نیمچه ها یک کیلومتر مربع یا یک و نیم دو کیلومتر مربع در حدودات مسیرش بزنن که امی آب ریچارج ها بره به طرف زمین بره. در یک پنشیر یک همی دور بتن به طرف چی امی بند شاوروس که یک بحث بسیار کلان بود، و امی آبای زیر میتونن که بند شاو توت است فکر میکنم درست نامش یادم نیست از پیش مگد باد شده که در طرف چی است. اینا رو میتونه که دمی حدودات همی کابل اینا رو سرگردان بسازه که دوباره ریچارج صورت بگیره، چون حال خطرناک ما بسیار خطرناک از کمبود با کمبود آب روبروی هستیم در داخل شهر کابل.
بله تشکر دکتر صاحب از صحبت شما. و دکتر صاحب سدید باور کنین که یعنی من بسیار زیاد تکان خوردم، گرچه مطالعه کرده بودم قبلا نو گزارش قبلی مؤسسه اهل تراست و مرسی کورپس و اینا را، ولی معلوم میشه که بسیار زیاد وضعیت وحشتناکتر تا از چیزی است که دو گزارش ها ارائه شده. بیاین به عنوان حرف آخر دکتر سبسدید، چون به لحظات آخر برنامه نزدیک میشیم، به عنوان حرف آخر منیس یک متخصص آب، شما برای مردم افغانستان و برای حاکمای فعلی افغانستان چی میخواین بگوین؟ امیدوار هستم که حرفایتان رو بشنوند. بفرمایید.
عرض ما ایست که کابل در یک بحران است و با یک بحران نیازمند پاسخ عاجل است. اگر میخواییم که ما از بحران جلوگیری کنیم از عمیق‌تر شدنش، اگر ما بر مردم کابل آب نرسانیم، نه تنها ای که سفرهای آبی از بین میره، مردم مجبور به مهاجرت میشه، در کابل بالای آب جنگ صورت میگیره، در کابل فروچاله ها درزا به وجود میاد در زمین کابل، چیزی که در تهران به وجود آمده، چیزی که در دیگر دنیا وقتی که آبای زیرزمینی گرفته میشه به وجود آمده. ما باید قدم نخست و انتقال آب از حوزه فرعی پنجشیر باشه که از منطقه جایکای جاپان مطالعه صورت گرفته بود که از منطقه سیاد که سه دریا اونجا آب در حقیقت میاره و بیلانس آبی بندازه خوب است، از اونجا آب در قدم اول به کابل انتقال پیدا کنه. بعد دوم بحث بند شاتوت است در دره لالندر در بالای کابل که او میتونه بر 2.2 میلیون نفر آب تامین کنه و او در حقیقت آب برای ساعات ریچارج مصنوعی را میتونه تامین کنه، چون کاملا دره لالندر نزدیک شهر کابل است، حدود 5 کیلومتر فاصله داره تا قسمت های زیاد شهر و در غرب کابل خود کابل در 1 کیلومتری از قرار داره. بنان این در اولویت باشه، در کابل واضح سرک ها ساخته میشه، چارایا ساخته میشه، اما اولویت مردم کابل آب است، نه سرک نه چارا. ما توصیه مهمیست که اولویت ها تشخیص داده شود، مردم آماده همکاری است، شرکت های خصوصی آماده همکاری است، باید مردم کلگی حکومت هر کسی که حاکم است باید دست به دست هم بتیم تا از این بحران از وسیع شدنش جلوگیری صورت بگیره.
تشکر از شما. بیاین دکتر صاحب عبدالله هیواد امی سوال شما هم جواب بتین، در حقیقت سوال خونه، در حقیقت همو پیام اخیر یا به اصطلاح نظر کارشناسانه شما و مشوره شما به مردم و به حاکمای فعلی افغانستان چی است؟
با واسطه که من از حاکمای فعلی چندان امید ندارم و توقعم ندارم که اونا کار بتن، چون مسلکی نیستن و اهمیت کمبود آب نمیفهمن. جای مشکل کلا نمیسته که اگه بهش بگوین که او آب یک چیز حیاتی است و باید توجه جدی برای زدادش هم، یعنی ترتیب درست وضو کردن باید یاد بگیرین. ما از مردم افغانستان، از مردم شهر کابل، ما خواهش میکنم، تقاضا میکنم که اونا مسئولانه به امرای آبها برخورد کنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بسیار تشکر دکتر صاحب نجیب الله سدید متخصص امور آب و دکتر صاحب عبدالله هیواد متخصص امور آب که بسیار با مهربانی به مشکل آب در شهر کابل و مناطق مختلف افغانستان و شهرهای بزرگ افغانستان پرداختن و بسیار به شکل مسلکی این مشکل توضیح کردن، و امیدوار هستیم که مردم افغانستان هم این مسائل جدی بگیرن، به خاطر که طوری که متخصصین ما دکتر سیبا گفتن، واقعا آب یک مسئله بسیار مهم و اساسی است و بجهت نیست که همیشه در فرهنگ عوام ما میگن که هر کجا که آب است آنجا زندگی است. با سپاس از دکتر نجیب الله سدید و دکتر سیب عبدالله هیواد که در این برنامه سهم گرفتن و تشکر از شما شنونده های عزیز که با علاقه مندی این برنامه را شنیدین و به برنامه خودتان تماس گرفتین. تا برنامه آینده خداوند بزرگیار و مددگارتان خداحافظ و نگهدارتان باشه.
پیام ها و نظریات شما
می خورده منطقه ممای نکرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا سر تا بل کالاشوی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموع بگه تو هوایی چی نیست تک خوب همی کالاشوی زرفشوی دیده ای بالو خانه مدکانات و که تخیره است از اونمو جمع میاریم بگه اولادا رو مریض کرده، خود ما رو که معاینات میکنیم که از قفل میگه رودای تا نو تا نسایی او بگری که رودای تا نومیدای تا کل مکروبی شده. چه دستین به دول بالا میکشیدیم از چه انو چه دگه آن خوش کرد دگه با همین دلا شده دگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میشیندم انا دنم اون سولر را پول میبین دگه مهر را میتدیم که یک ازار پنسر بیشتر کمتر را میتدیم میشه دگه نلای هست دگه ببید دیم کسی باز برزام میشین.
باریایی که در کابل شریدن در چند روز برف باران شده به با مردم کابل به خصوص شهروندای کابل زیاد امیدبخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبوها در زیر زمین شود تا با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف آب کلبر باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای حوض کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.
Oh, no.